الرحمن الرحیم. خب حواستون اینجا باشه، یه بحثی رو داشتیم دنبال میکنم در حوزه حریم خصوصی. عرض کردیم خدمت شما که 5 حوزه زیربخشی حریم خصوصی داره. اولیش خلوت و تنهایی بود، رو دیگه صحبت کردیم. من یه عبارتی رو اینجا به کتاب اضافه کردم، براتون میخونم. من به پیشنهادی که شما دادید، در فضای سایبر و ارتباطات، صفحه 76 در ذیلش اینه ننوشت، نمیدونم اضافه کنید در فضای سایبر و ارتباطات نیز انسان میتواند تنهایی را برای خود برگزیند. هر وقتی پشت دستگاه نشسته میتونه انسان تنها باشه، میتونه همراه کس دیگه باشه. تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری باید به سبکی طراحی شوند که اختیار این خلوت را محفوظ دارند. تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری باید به سبکی طراحی شوند، عبارت جدید ها دارم میخونم که اضافه کنم، باید به سبکی طراحی شوند که اختیار این خلوت را محفوظ دارند. یعنی که وقتی شما یه تلفنی میخری، این تلفن باید بتونه زنگ خورش خاموش بشه. بعضی تلفن‌ها هستن اینطور نیست. فیروز توی یکی از اتاقا می‌خواستم استراحت کنم، دیدم هر چی گشتم تلفن‌ها رو بدم، میشه زنگش خاموش کرد؟ نه نمیشه. باید الان سیم بکشیش یاد. حالا این تلفنی که زنگ خاموش ندارد، این اختیار رو از انسان سلب می‌کنه. البته می‌تونیم از فریز بکشیمش، ولی خب معلوم شه طراحی و اخلاقاً خوب طراحی نشده است. معلوم میشه که طراحی هم میشه خوب و بد داشته باشه از نظر اخلاقی. بله، از نظر اخلاقی طراحی یه دستگاه میتونه خوب و وقت خوب و بد اخلاقی داشته باشه. بذار من بخونم بعد، مثل که تو خیلی چیز نمیخوری. نرم افزاری که امکان عدم ورود دیگران به محیط کاری فرد را ندارد نیز چنین است. نرم افزاری که امکان عدم ورود دیگران به محیط کاری فرد را ندارد، یعنی چی؟ آقای کوهن یعنی چی؟ یعنی که نرم افزار یه نرم افزاریه که این گزینه ورود ممنوع نداره، یعنی به دیگران همیشه اجازه میده که همینطور که شما دارید ایمیل میزنید یهو وارد بشه بگه آقا سلام علیکم حال شما چطوره. این مسنجر اینجوریه دیگه، دارم دارید دادم داره به یکی رفیقش میگه اون یه چیزی اومد میگه که آقا بعد تو برخطی حالت چطوره؟ بابا حالا من یه کار واجب دارم، حالا من نمیتونم جواب تو رو بدم. که یه دفعه میبینید که ورود پیدا میکنه به حریم انسان. انسان باید بتونه طراحی نرم افزار رو باید طوری باشه که قابلیت این کنترل رو داشته باشه که بتونه حریم انسان رو محدود کنه. نرم افزاری که امکان عدم ورود دیگران، می‌خواستم بگم ورود ممنوع، گفتیم عدم ورود دیگران به محیط کاری فرد رو ندارد نیز چنین است، یعنی اخلاقا خوب طراحی نشد. حالا این نکاتی بود که در باب خلوت بود. در باب محرمانگی و راز هم جلسه گذشته توضیح دادیم. باز اینجا من در ذیلش یه عبارت اضافه کردم. در پایان بند 3442 محرمانگی و راز آخرش این عبارت اضافه کردم. نوشتن در حوزه فناوری اطلاعات نیز این امر سرایت دارد. فناوری اطلاعات و ارتباط فناوری اطلاعات ارتباطات انسانی را سخت‌تر کرده است. در این حال انسان وظیفه دارد از امور پنهان خیش مراقبت کند. ببینید این که شما دقیقاً دارید به چه کسانی چه پست الکترونیکی میفرستید یه جورایی در اختیار خودتونه. خب یا مثلا اگه داری کپیشو به یه نفر میفرستید، حالا مثال عینیش اینطور میشه، کپی یه نامه به کسی زدید، کپیش هم میشه یکی میفرستید. ولی حالا بعضی اوقات نمیخواد کسی بفهمه که شما به دیگری اطلاع دادید که این نامه به دست اون نفر مقابلتون رسیده. چی میگید؟ سی سی بلایند میگید؟ چی میگید شما؟ یعنی کپی میکنید که طرف مقابل شما نمیتونه بفهمه که شما اون کپی این نامه رو به اون طرف دیگر دادید. عرض کنم حضور شما که بعضی اوقات من دیدم متاسفانه بعضی رفقایی داریم که یهو خوششون میاد از یه ایمیلی میخوام برای من ایمیل بزن، بعد یهو میبینی که چند تا اسم متعدد و ردیف میکنن تو سی سی و حالا به یکی میفرستن، به بقیه هم کپیش میفرستن برای که ارتباطاتشون محفوظ، یا به همه میفرستن. بعد نگاه میکنی میبینی مثلا چند ده تا ایمیل، چند حالا نزدیک به 100 تا 50 تا 40 تا هر چقدر جا میشه این آدرس های ایمیل ها رو قشنگ زده اومده. حالا ما اصلا نمیخوایم آدرس ایمیل اون کسی داشته باشه، ولی میبینی اون بنده خدا رفیقه ما حواسش نیست، حالا معمولا حواسش نیست، توجه به این امور ندارن. خب به اصطلاح آدرس ایمیل منو میذارن تو اون بالا و برای 100 نفر میفرستن، اون 100 نفر که من اصلا مثلا نمیشناسم شما مایل نیستن چه بسا که آدرس ایمیل منو داشته باشه. خب ارتباطات انسانی را سخت‌تر کرده است. در این حال انسان وظیفه دارد از امور پنهان خیش مراقبت کند. این امر شامل مسدودسازی راه‌های دسترسی دیگران به فایل‌های شخصی نیز می‌شود. این امر شامل مسدودسازی راه‌های دسترسی دیگران به فایل‌های شخصی نیز می‌شود. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرض بکنید که حالا یه به آدرس‌های اینترنتی وصل شدید، حالا این اتفاق میفته، برای ما اتفاق افتاده، یکی یه بزرگی بچهش کامپیوترش رو آورد گفتش که آقا اینو برای من ببین چیز شده، مشکل دار شده فلان. ما هم یه دفترداری داشتیم گفتیم آقا این باش درست، بعد اومد به من گفت این دفتردار آقا آقا این کلی چیز میشه تو کامپیوترش. گفتم یعنی چی؟ گفتم ناجور. گفتم یعنی چی؟ گوره فلان فلان. دیدیم آره این رفته تو هیستوری مثلا اکسپلورر در آورده که این به کجا وصل شده. و شما وقتی کامپیوترتون رو دست یکی دیگه بدید، اول هیستوریشو پاک کنید. حالا هر غلطی خدای نکرده کردید، ولی اینجوری نشه که، چون این دو تا گناه میشه، یعنی یه بار خودتون گناه کردید، یه بارم یه کسی دیگه رو مطلع کردید از گناهی که کردید، که خودش گناهه. ها حالا او هم یه گناه کرده، شما هم بالاخره دارین حالا اخلاق شما رو داریم میخوام درست کنیم، میگم اون اخلاق اون حالا یه روز دیگه انشالله شوخی میکنم خدمت عرض کنم حضور شما که شما دارید میدید کامپیوترتون رو به دست هر کسی، حالا تو آیات هم نه حتما شما هم تخلفی کردید، منظوری نیست که حالا من به یه سایت های وصل شدم، یه زمینه پژوهشیه برای من، حالا نمیخوام رفیقم که چه بسا مثلا رقیبم هم باشه، رقیب کاری یعنی رقیب درسیم باشه، نمیخوام بفهمم که آقایی کجا رفته، از چی استفاده کرده، چه مقاله‌ای رو دانلود کرده. به هر حال حالا هنوز تو گاهی اوقات تو رقابت‌های درسی پیش میاد دیگه، مثلا همه رو میشونن بالاخره. میخوام بگم که اون حریم خصوصی، گوش می‌کنی، حریم خصوصی آدرس‌ها الزاماً شامل آدرس‌های ناجور نمیشه، ذهنتون نره در باب آدرس‌های ناجور، همین آدرس‌های معمولی که به هر حال در حوزه رقابت گاهی اوقات در حوزه‌های دوستی هزار یک دلیل وجود داره که من نخوام که شما بفهمید که من داشتم بازی میکردم. حالا بازی کردن کار اخلاقا نادرست نیست، بلکه خوبه آدم بخشی از زندگیشو تفریح کنه، کار بدی نیست، بلکه گاهی اوقات گاهی به موقعش که باشه کار خیلی خوبی هم هست، ولی لزومی نداره حالا من بعد کامپیوترم که میدم دست شما این امکان رو به شما بدم که شما منو رصد کنید. خب حواسمون رو جمع کنیم این کار رو نکنیم. در حوزه فناوری اطلاعات نیست این امر سرایت دارد. فناوری اطلاعات ویرگول ارتباطات انسانی را سخت‌تر کرده است. در این حال انسان وظیفه دارد از امور پنهان خیش مراقبت کند. این امور پنهان الزاماً امور نادرست نیست. حالا مثال دیگه هم می‌زنیم براش. این امر شامل مسدودسازی راه‌های دسترسی دیگران این امر شامل مسدودسازی راه‌های دسترسی دیگران به فایل‌های شخصی نیز می‌شود. همچنین افراد باید مراقب در اختیار نهادن تلفن همراه دوربیندار خود به دیگران باشند. همچنین افراد باید مراقب در اختیار نهادن تلفن همراه دوربیندار خود به دیگران باشد و بی‌موالاتی نکنند. بعضیا بی‌موالات از طرف میگه آقا این تلفنتونو یا خانم تلفنتونو بدید من یه زنگ بزنم. وای تلفن شما هزار یه چیزه، مراقبت کنید که درست ازش استفاده بشه. قرض ندید تلفن. توصیه اکید شده همونطور که ماشینتون رو نباید قرض بدید به دیگران. مسئولیت‌های اخلاقی گاهی اوقات پیش میاد. البته گاهی اوقات هم باید قرض بدید، چاره‌ای نیست. تلفن همراه هم همینطوره، بستگی به طرف مقابل داره. برای افراد الان من یه نمونه سراغ دارم، یه کسی ماشین کسی رو قرض گرفته، باهاش رفته شهرستان، تصادف کرده، زده دو نفر رو کشته، بعدم از ترسش فرار کرده رفته. از نزدیکان اون طرفم بوده، اومدن گریبان این بنده خود صاحب ماشینی که هیچ اصلا تو این تصادف نقشی نداشته، گریبانش گرفت. حالا بردن، ببینید چه محظوری افتاده بنده خدا. اگه بگه که من پشت ماشین نبودم و فلانی بوده و اینا، خب میگن این بیمه شاملش نمیشه، بنابراین این سه نفری که مردن، اون آقا که فامیل بستگانشه بیاد سه تا نمیدونم چند چقدر بیمه الان 20 میلیون 25 میلیون 30 میلیون پول، سه تا 30 میلیون 90 100 میلیون تومان پول بده برای که سه نفر کشته شده، حالا یه نفرم در معرض قتل نخواهد که اون دیگه هیچی، رفت 200 میلیون 300 میلیون باید پول بده. بله اصلا موضوع شما که از این راننده هم نبوده که گفته اگه زدی به یه کسی قشنگ یه بار برو عقب بیا جلو که یه خیالت راحت بشه، بیشتر از 30 میلیون از اینه نداشت. متاسفانه از این اتفاقات میگه. خب عرض کنم حضور شما که اینو یکی از دوستان نرد میکن نگم این مشهور شده به این راننده. عرض کنم حضور شما که خب بفرمایید ببینم که الان شما ماشینتی که این بنده خدا اگه بگه من پشت فرمون نبودم این مشکل برش میشد، بگه من پشت فرمون بودم، خب بعد بالاخره تقصیر کاره، بعد اون بحث قصاص و این چیزا رو جریبانش میگیره، بالاخره مشکلات دیگه ای برش میشه. به هر حال توجه داشته باشید که انسان وقتی چیزی از حریم خصوصی خودش رو در اختیار کسی دیگه قرار میده، باید حتما بدونه که چه لوازمی ممکنه بعداً جریبانش رو بگیره. البته یه نکته دیگه هم عرض میکنم، یه وقت چیز خیلی محتاط هم نشه، دوستی هم اختزاعاتی داره. بالاخره انسان وقتی رفیق یک کسیه نمیتونه که نارفیقی کنه، بالاخره رفاقت یه اختزاعاتی داره، ولی پیدا کردن حد میانه‌ای بین رفاقت و احتیاط امریست که انسان‌های عاقل فقطش میتونن متوسل بشن که هم نجات پیدا کنن از این حیث که مشکلات دوستانشون گریبان اینا رو نگیره، هم نجات پیدا کنن از این که حرمت رفیق خودشو آدم حفظ بکنه. بعد سعی کنه از عقل و اخلاق استفاده کنه برای ایجاد تعادل بین این دوتا. خب اینم از این عبارتی که اینجا اضافه کردیم. تا سر گمنامی و ناشناسی خونده بودیم، اجازه بدید که من عبارت ها رو براتون مرور کنم این جلسه برسیم انشاءالله تمام شد. خب یه بحثی کردیم، یکی از دوستان گفت خوبه مشهور بشیم نیمده، کی بودم؟ یکی از دوستان بود. واقعش من خیلی فکر کردم ببینم که آیا مستنداتی داریم که به هر حال، حالا اینجا من اجازه بدید اینا رو بخونم بعد آخرش این پرسش رو انجام بدم. گفتیم که زندگی شهری الزاماتی داره که همه باید اون رو رعایت کنن. انسان موجود اجتماعی است، تمایل اولیه او به مصاحبت با دیگرانه. تاریخ زندگی بشر به این امر گواهی میدهد. اینا هم استدلالای عقلانی است که آوردیم که در این حال گمنام بودن و در حالتی ناشناس بین مردم زندگی کردن نیز از اختیارات انسان و هر انسانه و هر انسانی حق داره که چنین حالتی رو دست کم در برخی حالات و اوقات زندگی خیش برگزیند. این اختیاری بودن و حق بودن استدلال اخلاق هنجاریه. در حوزه اخلاق هنجاری استدلال آوردیم همونطور که توضیح دادیم که این اختیار انسان، حق داره که انسان گمنام باشه، برای خودش چنین حالتی رو انتخاب کنه، حداقل در برخی از حالات زندگیش بره توی یک پوستینی که کسی اون رو نشناسه. اما باید توجه داشت که طبع اولیه انسان این نیست. انسان دوست داره بالاخره ارتباط ایجاد کنه، با دیگران رفیق بشه، هم صحبت بشه. من معمولا کسانی که گوشه‌گیر هستن رفیق ندارن، گوش میکنین، رفیق ندارن، معمولا خوششون نمیاد از خونه بیرون بیان. بعضی‌ها هستن که مثلا هر چی بهش میگی پدر مادر میگن خوش بریم بیرون، میگه من نمیام، علاقه‌ای به معاشرت و رفت و آمد و اینا نداره. و این طبع اولیه انسان ها اینطور نیست، ولی خب حالا بعضی ها هستن. البته مشهور شدن به امر بد چیز بدیه، در روایت هم اومده، حالا ما اسمش گوشیم انگوش نما، گاهی قد میگن لباس شهرت. در روایت اومده اگه کسی لباسی بپوشه که این لباس او رو مشهور کنه، بعضی اوقات یه لباس هایی میاد که تکه مثلا خیلی، حالا بعضا این چیز خوبیه، بین بعضی از خانم ها من دیدم این چیز خوبیه، بگیم یه چیزی بپوشیم تو مجلس تک باشه. حالا من نمیخوام بگم مصداقش هست، ولی حالا شما ببینید، فکر کنید ببینید بعدا چه نسبتی پای ارزش بنده داره. در روایت هست لباسی نپوشید که مشهورتون کنه، چیز خوبی نیست و خدا خشمگین میشه. ولی حالا این اسمش گوشیم انگشت نما شدن. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند اگه کسی لباسی بپوشد که او را انگشت نما سازد، خداوند بر او خشمگین شود. از سوی دیگر تنها زندگی کردن، البته این منافاتی با شیک پوشی و خوش پوشی و اینا نداره ها، اشکالی نداره، ولی بعضی چیزا خیلی انگوش نماه. ما الان رفته بودیم یه خونه رهن بکنیم، ببخشید مثلا میذارم از زندگی عینی، رفته بودیم یه خونه رهن کنیم، حالا خونه‌ش هم مثل خونه‌های دیگه بود، قیمتش خیلی فرق نداشت، خیلی سخت نه، ولی یه جوری به قول ما ترونی جنگول بود. یعنی عرض کنم بزرگ شما یه سونای خوش توی چیز کوچولو، یه تیکه سونای خوش در آورد، یه تیکه سونای عرض کنم بزرگ شما که تر در آورد. بعد یه دوش خیلی، من خود سفر زیاد رفتم این برمار خیلی زیاد رفتم، ولی مثلا یا ندیدم یه کمتر دیدم از 100 از 20 جاش خلاصه آب بزن بیرون. بعد این آقایی که واسطه بود، آقا خیلی خوبه، خیلی گشتیم پیدا نکردیم به این خوبی، قیمتش از اون مناسب تره، در حال اجناس توش بالاخره یه سری امکاناتی داشت. حالا نمیخوام وقتتون رو بگیرم، من تا حالا ندید بودم. این بنده خدا میگفتش من 7 سال تهران کارم اینه که خونه برای دیگران پیدا بکنم، تا حالا تو عمرم یه همچین خونه ندیدم. این بنده خدا که کارش این واجا خیلی خوبه، گفتم واقعا در شأن من نیست، من برم بول لباس روحانی یکی میگه یک کجا آورده اومده اینجا، حالا نمیگن که این قیمتش با اون یکی بوده و فلان، تا من بیام این چیزا رو بهشون بگم این بنده خدا ذهنیتش بسته شده رفته. انسان نباید منشش رو در زندگی به شیوه صبر طراحی بکنه که نمونه بشه، تک بشه. تک شدن اصلا چیز خوبی نیست، یعنی برعکسه که بعضی از آقایون هم حالا هستن که دلشون میخواد تک باشن، نه این چیز مطلوب نیست. سعی کنید، در اسلام توصیه بر اینه، حالا حداقل من حالا باید مستنداتشو پیدا کنم، ولی بزرگان ما که استادای اخلاق ما بودن فرمودن سعی کنید مثل همه باشید. یکی از برجستگی‌های پیامبر اکرم این بوده که میگفتن آقا آیاتی میگفتن که آقا اگه قراره یکی پیغمبر خدا بشه، یه ملکی یه چیزی بیاد دوتا بال داشته باشه، حالا ببخشید مثلا چی داشته باشه، چیزی داشته باشه با ما فرق بکنه، نمیشه که یه آدم معمولی عین ما بشه مثل پیغمبر خدا، وای چی داشته که ما نداشتیم. این اشکال بسیاری از افرادی که مواجه با پیامبران میشدن این بوده. یکی گفت اگه خدا می‌خواست یه رسولی بفرسته، حداقل این ملائکه این میفرستاد ما نگاهش کنیم ببینیم میپره آسمون چپ و راست چی میگه، کارهایی میکنه مثل این از کنم تارزان رو نمیدونم چه حالا جدیدش شده مرد عنکبوتی، یه کارهایی بکنه خلاصه ما ندیده باشیم و نکرده باشیم. حرف اینا ملک باشه، آیه قرآن میخونم برات. بله حالا آیش باید پیدا کنم، ولی تیکش یادم نمیاد که حتی اگه ملک هم نازل میکردیم بازم میگفتن که باید نمیدونم حالا یه امر محال دیگه ای رو مثال میزنه قرآن که باید این کار رو بکنه تا ما باور بیاریم باش. یعنی شما دنبال بهانه اید، نمیخواید ایمان بیارید. بعد در یه آیه قرازم این بود، در یه آیه رسولش رو مدح میکنه، میگه که این عین شما میاد بازار خرید میکنه، خرید میکنه میبره خونه غذا درست میکنه، این یه چیز مثبتیه، در بین شما زندگی میکنه، از جنس شماست. در بعضی از ادله کلامی داریم که اگه از جنس شما نبود میگه خب حالا این که داره نماز شب میخونه خب ملائکت الله چیکار به ما داره، ما که توان این کارا رو نداریم. اما نه، اون رفته از جنس خودمون برای خودمون برگزیده که ببینیم نه این کارا که ایشون میکنه ما میتونیم بکنیم، هیچ فرقی نداره. بنابراین داشتم در این نکته حرف میزدم که پیامبر خدا هم که رسولش انتخاب کرده، سعی کرده از حوزه انتخاب کنه که شبیه به دیگران باشه. در روایاتی هستش که در حلقه ای میشستن حضرت وقتی غریبه میومد قابل شناسایی نبود که کدومشون پیغمبر خداست، یا از ائمه دیگه هم نقل شده. دقت میکنی؟ یعنی آدم یه جوری زندگی کنه ها؟ بله یه جوری زندگی کنه که دیگران هم نشناسنش. بله البته خب وقتی اقتضاء ولایت داشته باشه، حضرت بالای کوه ایستادن و جنگ رو هدایت میکردن، یا افرادی ایشون رو هدایت میکردن به بالای کوه. حالا شما همه چیز رو به همه چیز نزنید. خب بله سوره انعام آیه 8 ما خواستم چی بخونید آیه شو هر کدوم که بچه ها بیشتر مایل.
و گفتن چرا فرشته بر او نازل نشده است، اگر فرشته بود میآوردیم قطعا کار تمام شده بود، و اگر او را فرشته قرار میدادیم حتما وی را به صورت مردی در میآوردیم و آن را همچنان به آن مشتبه میساختند. پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند، پس آنچه را ریشخند میکردند گریبانگیر ریشخند کنندگان ایشان گرید بگو در زمین بگردید، آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بود. یکی از اوناست، البته دو تا دیگه هم هست.
این آیه دیگه
هم هست.
بله. حالا آیات متعددی هستش که درش آمده که رسول الهی هم یه بشری هست. قل انما انا بشر مثلكم یوحا، منم یه بشری عین شما، هیچ فرقی با شما ندارم، متا فرق اینه که به من وحی شد به شما وحی نشد، تنها فرق اینه دیگه، جنسیتمون فرق نداره. خب اجازه بدید خب از سوی دیگر تنها زندگی کردن و تنها موندن در خونه رو هم که قبلا حکمش گفتیم که کار خوبی نیست، دوری از اجتماعات کار خوبی نیست، زیرا انسان برای یادگیری امور واجب خیش و ادای حقوق برادران و هم نوعان خود باید از خانه خارج شود با دیگران معاشرت کنه، از جمله اینکه با صدای بلند سلام کنه، جواب سلام دیگران را بدهد، مستحب است که اجتماعات دینی مساجد محله حاضر بشه در به صورت جمعی نماز بخونه، حتی بعضی روایات هستش که اگر در نماز جماعتی که دم دستش هست حاضر نشه اصلا نماز خوندنش هم اشکال داره، به جماعت دعا بخونند، به جماعت غذا بخورند، اینا همه آمد. همه این امور حکایت از اون داره که همراهی با جماعات مؤمنان در جماعت مؤمنان در اسلام توصیه شده و این کار در بسیاری موارد موجب شناخته شدنه. یعنی وقتی میگه که خب برید به جماعت غذا بخورید، به جماعت سفر برید، تنها سفر برید، اینم دارید اونجا نمیشه، به جماعت نماز بخورید، معلوم میشه که بالاخره نوعی از شناختگی مطلوب هست. در این حال دیدیم که روایت یاد شده به برخی افراد تنها موندن در خانه توصیه شده بود و این نشان میده که در برخی شرایط تنها بودن، تنها زیستن نیکوست. این تنهایی موجب شناخته نشدن و گمنامی میشود. قبلا راجع به این که تنهایی یه بخشی از حریم خصوصی بود صحبت کردیم. اینجا داریم بالملازمه میگیم همون ادله‌ای که میگه تنهایی خوبه، همون ادله بالملازمه داره میگه که ناشناختگی خوبه. وقتی یه دلیلی داره میگه شما تنها باشید بهتره، پس معلوم میشه هر چه انسان تنها باشه کمتر شناخته شده میشه دیگه، چون در جماعت حاضر کمتر میشه. این یه دلیل بالملازمه هست، اصطلاحا بهش میگن استلزام دلیل، یعنی یه دلیلی الزام میکنه یه دلیل دیگه. اگر کسی زندگی در یه شهر، خب اینا هم که گفتم بهتون که گواهی نامه گرفتن و اقتضا داره بالاخره شما سن و سالتون رو بگید، اسمتون رو بگید، اهل کجایید بگید، نمیشه بگید شما تو شهر زندگی کنید ولی این مشخصات خودتون رو ابراز نکنید. مواردی هست، خط آخر صفحه 79، مواردی هست که قانون یک شهر و دولت جهت حفظ نظم شهر و امنیت خود شهروندان افشای آن را لازم دانسته است. به هر حال اگه شما قرار زندگی بکنید، خب حالا تو صفحه 80 من یه بحث فلسفی مطرح کردم، میترسم شما رو اذیت کنم، اینو خودتون بخونید. این چی که اینجا میخوام بگیم عرض کنم حضور شما، حالا اشاره میکنم یه نکته اشاره که میکنم خدمت شما، این هستش که با ورود دو عنوان ارزشی دیگه مثل حفظ نظم شهر و امنیت شهروندان، شما دو تا مفهوم ارزشی رو با هم دیگه مخلوط میکنید، یکی امنیت، یکی گمنامی. وقتی دار ما به دو تا ارزش صحبت میکنی و مخلوطشون میکنید، حکم صادر میکنی، این بحث اخلاقی شما گم میشه. چون شما وقتی میگید آقا من باید حتما روی گواهی نامه سن و سال مشخص بشه، خب میگه این به خاطر چیه؟ به چه دلیل؟ به خاطر امنیت شهر. خب امنیت شهر خودش یک مفهوم ارزشی، بعدا بهش میرسیم. الان بحث ما این نیست که، بحث ما راجع به گمنامیه. پرسش اینه، پرسشی که ما هنوز ظاهرا جواب ندادیم، هنوز فکر کنم بعد که خوندم متوجه شدم که هنوز خودم هم جوابش ندادم اینجا تو نوشتم، یعنی یه مقدار سریع از روش رد شد. پرسش اینه که آیا گمنام بودن خوبه یا نه من یه وبلاگ شخصی داشته باشم خودم رو معرفی کنم خوبه؟ این از در ارزش اسلامی جواب این سوال چیه؟ یا ارزش هنجاری، حالا شما هنجاریشو بگید تا اسلامیشو یه خورده بیشتر تعریف کنم. از در هنجاری آدم خوبه که وبلاگ شخصی نداشته باشه یا خوبه که وبلاگ شخصی داشته باشه؟ چی به نظرتون میرسه؟
یه سوال دیگه. یا اگه وبلاگ شخصی داشت اسمشو بگی یا نگی؟
نه منظورم هویت حقیقیه، یعنی هویت حقیقی خودتون که آقا من مثلا دانشجوی این چی هستم، اینم رزومه خودتون رو قشنگ بذارید و کتابی دارید، مقاله دارید بذارید، خودتون معرفی کنید، من بتونم هر کی بتونه بگه از جستجو کنه پیدا کنه.
نظرات اون چیزش به مسیری که حالا در دل اون چیزا داره خوب میاد. یه وقت کسی به کاربرد داره اعلام میشه.
میخوای بگی که مثلا ارتباطات خودش امر مثبتیه و این گاهی اوقات میشه به ارتباطات میشه. تعریف
خصوصی رو که ما باید لایه‌بندی کنیم. یعنی یه سطحش مثلا برای کار اجتماعی، کار اداری لازمه، یه سطحش برای بخش آموزشی، سطحش یه ارتباط دوستانه. یه حدی هستش که دیگه حتی خانواده هم نباید به اون وارد بشه. بکنم حتی فناوری اطلاعات خیلی میتونه تو تفکیک این لایه‌ها مثلا کمک.
حالا سوال ما رو نشون جواب دادن شما. خیلی سوال پیچیده. من خودم هم فکر می‌کنم مشکل جوابش بده کنم. الان اینکه لایه بندی بشه اینا ربطی به گمنامی و ناشناسی نداره. حالا سوال اینه. آیا گمنام بودن چیز مطلوبیه؟ سوال اینه. ایشون میگه که خب برای ارتباطی به کاربردش داره. یا حالا کاربرد امر کاربردیشو اگه شما لحاظ کردی به خاطر اون کاربردش خوب میشه. نه حالا شما کاربردش هم بذار کنار. خود گمنام بودن چیز خوبیه؟ بفهم شما
خود اسلام تاکید داره که ما جماعت باشیم اجتماعی باشیم پس اون نامیدن باید اگر فرض کنیم که باید جلوی از اجتماع میشه اون چیز مطلوب نیست
بفهم
یه مثال
یه حدی از گمنامی رو شما نقض کردید درست گفتید یعنی یه حدی از گمنامی که اون روایاتی داره الزامش ردش میکنه که گفته در جماعات شرکت کنی ولی لزومی نداره کسی که در جماعات شرکت میکنه وبلاگ شخصی داشته باشه یعنی الزام این دوتا با هم متفاوته شما وقتی خودتون وبلاگ شخصی خودتون میذارید یعنی این اراده را در خودتون ابراز میکنید که خوشم میاد دیگران منو بشناسن این دیگران هم حدودی نداره یعنی حدود اجتماعات اسلامی اینه که در جماعت اسلامی حاضر بشی. خب یه محدودیتی داره. اون مطالبه شرعی محدودیتی داره. اما وقتی شما خودتون رو تو سایت‌های اطلاع رسانی مثلا ویکی‌پدیا حالا بزنید حمید شهریاری میاد. ببینید آخه این آدم خوشش بیاد اینو میاره یا بدش بیاد اینو میاره. منم ننوشتمش کسی دیگه نوشته. علی یعق مرادی من خودم نمی‌دونم. یکی بهم گفت آقا تو رو معرفی کردن. ببینید چی نوشته. بله بفرمایید.
داستان حضرت خضر که توی قرآن هست حضرت خضر اونجور که حالا از ظاهر مسئله برمیاد خیلی گمنام هستن در این که خب میدونم هم ولی خدا هستن هم حتی مقام شهرمیز موسیقی که رهبری اجتماع هستن خیلی معروف هستن خیلی بالاتره اون کاملا گمنام سیده
حالا در متدولوژی فقه به ما یاد دادن ما به شما عرض میکنم یاد گرفتنش طول میکشی ولی حالا عرض میکنم خدمتتون که در متدولوژی فقهی گفتن که رفتار اولیا و انبیا نمیتونه مستندی برای شبیه سازی کار ما باشه. اگه دیدید مثلا پیامبر داره یک فعلی رو انجام میده، نمیتونید بگید این کار خوبیه. بله نمیتونید بگید شاید او در یه شرایط و موقعیتی قرار گرفت که اون کار برای اون شخص در اون شرایط خوبه. ولی اگه به زبان آورد گفت این کار خوبیه یا امر کرد گفت این کار رو انجام بدید، معلوم میشه دیگه سرایت عمومی داره. میگن فعل صامته. یک دلالت صامت داره به خلاف اطلاقات و عمومات که دلالت گویایی داره فعل صامت البته از رفتار اولیای الهی میشه ثابت کرد که این کار بدی نیست که ایشون انجام داده ولی دقیقاً حدود و سغورش آدم بفهمه حالا ممکنه خضر در یه شرایطی هست که پنهان بودنش براش مصلحته اما موسی اینطور نبود موسی رو عالم و آدم میشناختند و میشناسن و خواهن شناخت موسی که ویژگی اینجوری داشت بله در حال که هم همگام بودن و همراه بودن ولی یه جورایی داره نزدیک میشه به جوابی که من تو ذهنم حال ولی هم مستندی براش ندارم حالا میگم اون جواب بفرمایید
من
دارم بیشتر
به
نظر تعلیق
بخش و قبول ندارم که شما جداش میکنید این سرفندگی باهاشه یعنی هویتش با خودشه و اون نگاهی که شما نسبت الان داره فناوری استفاده میکنید من ندارم و جامعه مجازی رو به عنوان یه جامعه عینی میدم مثل همین که میگید توی شهر میام
که حالا عینی ما که نگفتی عینی نیست
حالا بعد یه سری اطلاعات داشته من بعد وقتی توی فضای مجازی میام یه وبلاگی هم داشته باشم که هویت مجازی میشه بگیره که نشون بده چه کسی هست
فرق
نه
دو فرق کله ببین عرض کنم حضور شما که فرقش اینه که شما یه وقتی میاد توی یک کارت شناسایی در جیب خودتون رو معرفی میکنید یه وقت میرید یه اعلامیه میزنید در مثل این اعلامیه ترحیم ها منطقه اعلامیه ترحیم نه که من آقای فلانی با این مشخص رو میزنید در دیوار دانشگاه فرق میکنه ما اون چیزی که گفتیم در حدود مسئولیت مدنی گفتیم که افشاش الزام آوره، اما فراتر از این هم هست. مثل کاندیداها دیدید موقع نامزدهای انتخاباتی بعضیا هستن در دیوار پر عکس میکنن، بعضیا میبینی که نه مثلا دو تا عکس میزنن، بعضیا مثلا حالا یا شاید پولش ندارن که نزنن، وگرنه اگه پولش داشته باشن بعضی حالا نمیزنن، بعضی هم اخلاقا نمیزنن و خبر دارن. بعضی ها رو میشناسم که اخلاقا چنین کارهایی نمیکنن، نکردن دونه. حالا کدومشون کار بهتری کردن؟ اونی که اطلاع رسانی کرد، چون میدونید دنیای مدرن اطلاع رسانی چیز خوبیه. من اینا عرض بکنم در دنیای مدرن اطلاع رسانی چیز خوبیه، آدم خودش اطلاع رسانی میگه آقا من اینا مشخصاتم، این افشای حقیقته. اصلا در اخلاق رسانه غربی این چیز مطلوبیه، اصلا رسانه غرب برای همین بنیان نهاده شده که آقا هرچی هست بریز بیرون، که اون رو یه نقدی بهش کرد. اما حالا میخوام ببینم دیگاه خودمون چیه، آیا ناشناس بودن خوبه یا شناختی. من اختلاف بین حرف خودم و حرف فرض بشه نیدم، مثلا واقعا چیزی نگفتن که خلاف عرض بنده باشه. شما میگی من حرف ایشون رو قبول، حرف شما رو قبول ندارم، ما با ایشون موافق بودیم.
بله این هویتش وجود داره. من میگم اصلا یه جامعه مجازی وقتی شکل میگیره یه سری بنیانهایی داره، حالا اگه این بنیان مثل جامعه حقیقیه اون فاندامنتالش رو باید قبول بکنیم، در عین این باید اون چیزش هم داشته باشیم، یعنی سطح‌بندی اون لایه‌بندی، لایه‌های اول دوم در همون حدی که لازم هست خوبه الان به وجود داشته باشه، اما یه سری اطلاعاتی که خب
نه اما سطح اولش چرا خوبه؟ از کجا میگی خوبه؟ اما سطح اولش که میگه کجا میگه خوبه؟
خاطر اینکه بقیه بتونن نیازهایی که دارن و خیلی از نیازهایی که دارن و من میتونم برآورده کنم
حالا دیگران چیکار کنه؟ من اول تکلیف خودم رو معلوم کنم، برای من خوده نه، به دیگران چیکار، دیگران برن خودشون زحمت بکشن هر چی میخوان در بیارن. من از این حس که من هستم به شرط میدونم، به شرطی که اول گفتش که لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، این حرف قرآنی نیست. قرآن داره میگه آقا تو هدایت شدی، همه هم گمراه شدن، تو به تو آسیبی نرسه. اول باید هوای کلاه خودت بچسبی، اول وقت کلاه خودت بچسب. گفت وقتی که تصور هواپیما شدید میگه اول وقتی اکسیژن کم اومد بچه بغلتونه، اول ماسک خودت بزن، ماسک خودت بزن، بعد اول تو خاطر تو حالت خوب نباشی که مواظب اون بچه‌م نمیتونی باشی. تو اگه از نظر اخلاقی خوب نباشی که اخلاق دیگران چجوری میخوای خیرات و برکاتشون رو حفظ کنی؟ عرضم اینه، نکته دقیقی دارم میگم، شما باید اول به خودتون برسید. حالا من از نگاه خودتون با دیدگاه خودتون پرسش میکنم که آیا ناشناسی امر خیریه برای خودتون یا نه؟ نه حالا اطمینانش هم نمیخوام بگی مطمئن هستی یا نیستی، ما میخوام ببینیم اصلا ضرر داره یا نداره. این ذاتن برای خود آدم، حالا بله وقتی من خودم رو معرفی کنم اتفاقا شما میگی دیگران استفاده میکنن، من میخوام بگم دیگه خیلی هم هست، خیلی دیگرانی هم، بعضی دیگران هم هستن سوء استفاده میکنن. یعنی اطلاعات امر بیرنگیه، ممکنه برای دیگران خیر ایجاد کنه، ممکنه برای دیگران شر بیاره، بس کاربردش به قولشون.
شما محتوا رو از فلسفه وجودی خود اوپنبلاگ جدا میکنید؟
امروز اینجا نیستی یا امروز اینجا نیست جان؟
خود فلسفه وجودی وبلاگ شما الان دارید میگید، مثلا وبلاگ حالا خب. هر جور این از محتواش جدا میکنید؟ چون من الزامی ندارم توی وبلاگم همه اطلاعاتی که ممکنه ازش ضرر ببینم بذارم، ممکنه من
نه بحث الان راجع به تجمیع اطلاعات نیستا، بحث راجع به ناشناس بودنه. ببین انسان یه جوری میتونه زندگی کنه که ناشناس بمونه، یه جوری زندگی کنه که دائم جلو دوربین باشه عکسشو بگیره،
میتونه یه قسمتی از اطلاعاتش رو در اختیار بذاره که ازش از اون یه ضرری نبینه.
بحث ضرر نیستا، اصلا ضرر ببینه خب قطعا نباید هیچ کی ضرر ببینه، اون که بده. بحث ضرر میخوام ببینیم ناشناس بودن امر خیر و با برکتیه یا نه؟
نه همیشه
ذاتن همیشه که میگی
یه امری نیست که بشه،
وقتی میگه همیشه
به تبعاتش
بشه شاید بشه، شاید بشه. ببینید مثلا حفظ راز در همه شرایط خوبه، فقط بکنی یعنی بستگی به کاربردش نداره که آدم مثلا بذاری جیبش بفروشه ببینید خب اگه مثلا دو تومن میخریش اگه دو مثلا بله ببینید چی میگه آقای بازه اون چی میگه؟ حالا بذار بنده خدا حرفش بزن، همیز نوعلمی چی میخواد بگه؟
مثلا پس این رازگوی خوبه من اینجوری مثلا به نظر من آدم باوش نمیگه مطلقا خوبه. چرا یه جایی هستش که آقا بعدم
این همون چیزیست که راجع به واقع گرایی بعدن میخوام براتون بگم. اینجا انشالله من توضیح خواهم داد، یه نکته خیلی مهمیه که راستگویی درسته گاهی اوقات بد میشه، اما وقتی فی ذاته بدون با قطع نظر از هر شرایطی و هر زمان و مکانی در نظرش بگیرید، راستگویی امر خیریه. اینو حالا تو تقسیم بندی خواهم گفت. بعضی از افعال بشر هستن، ما بعضی طلبه ها میگیم لوخلیه و طبعه، یعنی به خودی خود، آره یعنی این ایت صرف، حالا به خودی خود اینجوری بگم، یعنی در ذات خودش با قطع نظر از شرایط، با قطع نظر از اوضاع و احوالی که پیرامونش ممکنه پیش بیا، راستگویی خوبه. با قطع نظر شد بله، ممکن است شرایطی پیش بیاید که در اون شرایط راستگویی بد بشه، ممکنه. ولی وقتی داریم ارزیابی اخلاقی میکنیم، دو چیز رو باید تعیین کنیم: یک، ذاتن اون فعل خوبه یا بده؟ دو، چرا معنی داره؟ ارزم کنم راستگویی ذاتن چیز خوبه؟ نه نه، شما در تحلیل و نظریه پردازی میگی راستگویی امر خیریه، همم میفهمن چی میگی، در مقابلش که بگی دروغگویی امر خیریه، کجا دروغ؟ حالا شاید یه جایی بشه که خوب بشه،
راستگویی در شرایطی که آبرو و جان مؤمن در خطر نباشد امر این فقط میشه، نداریم
یعنی چی در ما در
اصلا شما نمیتونید بگید بد ذاته یعنی چی، یعنی اصلا اون یه سه کاملا تضاییه، شما حتما باید در شرایط راست بگید.
نه، حالا شما اینجوری در نظر بگیر که این شرایطی رو که برای بد شدنش هست میشه فهرست کرد دیگه، من به شما بگم آقا این شرایط فهرست کن، آره اگه این شرایط نباشد اینجوری بگو، بگو ما این شرایطی رو لیست میکنیم، میگیم تو این شرایط راستگویی بده، میگه خب اگه این شرایط نبود چی؟ میگه من، یه وقت میگه من نمیدونم، یه وقت میگه من نمیدونم، یا میگه نه اگه این شرایط نبود خوبه، یه وقت میگه اگه این شرایط نبود نه خوبه نه بده، مثلا راه رفتن مثل راستگویی نیست. حالا اینو میگم، حالا باید یه جلسه من توضیح بدم براتون، چون این سه تا تقسیم بندیه، این طلبتون باشه، فعلا فرق هست، ببین فرق هست بین راستگویی و راه رفتن. راه رفتن به خودی خود نه خوبه نه بده، اما راستگویی به خودی خود خوبه. فرق بین این دو تا، حالا فرقش من یه روز براتون میگم. سوال زیاد شده، بفرمایید.
من
یه تله
دارم که خب ببینید در دوران گذشته حضور و بروز به چه صورتی بود. خب الان مثلا شما فرض کنید دیدگاه هنگام چه بینیش دارم هنگام خودش رو باید نکرد باشن، در شما حضور داشتن نداشتشون باید نکردن نداشتش دستش داشتن، مگر حالا
بخشید دانشگاه تهران من دارم خواهد. آقای دکتر من کلاس هستم، زنگ میزنم خدمتون، بخشید سلام علیکم، من زنگ میزنم خدمتون، کلاس هستم، بخشید. خب ببخشید از خواهی میکنم، نمیشه گفت چیز بدیه که بخوایم خودمون، نه اینه نمیشه گفت، من تا پرسش من این نبود، پرسش من این بود که ناشناس بودن چیز خوبیه یا بدیه. نه فرق میکنه، ممکنه اشکال نداشته باشه خودتو معرفی کنی، اما خیلی بهتره که خودتو معرفی نکنی، اینو با هم میسازه، اینو با هم میسازه. یکی دیگه اون عقب دست بلند کرد، آقای حالتون.
من میخوام بگم که به ذات خوبه مگر اینکه شرایط ضررش پیش بیاد، یعنی همونجوری که تو دروغگویی میگی شرایط ضرر،
به ذات خوبه،
به ذات خوبه،
آره.
اما
عرض کنم حضور شما که ما حالا توی محیطی بزرگ شدیم، یه 20 سالی توی اون محیطی که ما بزرگ شدیم اخلاقی، یه محیط اخلاقی بوده در قوم، بزرگان ما میگفتن که تا میتونید از مرحوم شهید قدوسی تابلوی رو بالا سرمون نصب کرد، حالا من باید بگردم اینو مستندش کنم، تا میتوانید سعی کنید کسی شما را نشناسد، یه همچین جمله رو از مرحوم شهید قدوسی، یکی مرحوم شهید قدوسی یه ویژگی های اخلاقی منحصر به فرد داشته، حالا یه وقت اگر فرصت کردید مثلا ویژگی هایشون رو مطالعه بکنید، خیلی آدم عجیبی بوده اونه که باش مشهور. ایشون نظرش این بوده، خیلی از بزرگان عرفان هم نظرشون به همینه، گفت آن را که اسرار ازل آموختن مهر بستند یا مهر کردند و زبانش دوخت. یعنی کسی که به معنویتی میرسه معمولا سر صدا کردن، حالا من یه مثال آقای قرائتی رو بزنم، گفت این پارچه آب وقتی آب توش کم باشه تکونش که میدی شلاب شلوب زیاد میده، سر صدا زیاد داره، وقتی پر آب باشه اصلا اولا نمیشه خیلی تکونش داد، ثانیا تکونش هم که بدی صداش در نمیاد. حالا اینو ایشون داشت تشبیه میکرد به کسانی که معمولا از ارزش‌های انسانی والاتری برخوردار هستن، هیچ گونه تلاشی در ناحیه این که خودشون رو به دیگران معرفی کنن ندارن. اصولا من یه نظریه روانشناسی میگم، حالا شما مطالعه کنید، افرادی که احساس نوعی کمبود دارن دلشون میخواد این کمبودها رو با عرضه خودشون برطرف بکنن. یه حالت خیلی معنویه این حرفی که دارم میزنم، یه خود ثقیله، همچنین هضمشم برای خود منم سخته. من خودم هم هنوز این که با باور عمیقی برای این نکته داشته باشم آدمی نیستم که این چیزا رو بفهمم، ولی دارم نقل میکنم یه سنتی رو برای شما. سنتی وجود داره در حوزه عرفانی که معتقده که انسان‌های والا مقام باید سعی بکنن که نشناسن. و بعضی از روایات، حالا من باید بگردم، بعضی روایات هستش که انسان‌هایی که معمولاً در زمین ناشناخته‌ان در آسمان بسیار شناخته شده‌اند. حالا این یه سری اینجور چیز روایاتی داریم. عرض کردم یه خود ثقیله، یعنی برای خود من عرض کردم نه برای شما، برای من یه خود هضمش ثقیل. من داشتم یه سنتی رو برای شما نقل کردم. آقای حراتینی که بگی من جمع کنم این بحثو خیلی طول
می‌کشه. من فکر کنم همون سختی و اعتراضش کردن در لایه‌های بالاش، همون چیزی که میگه از بر افشا کردن دونستن، چون همین که مثلا شما الان اینجا هستید ما آوردیدتون و از طریق همون فضای اینترنت و معرفی شما تو فضا شده بودید شناختید، مثلا لینک پیدا کردید.
همین بدبختی من همین شد. معلوم نیست خیر باشه برای من. معلوم نیست که حالا من اومدم اینجا برای من خیر باشه. نه انصافا لذت میبرم از کلاس شما.
شاید لایه پایین به بالا اینجوریه، لایه بالا به
پایینش هم سنت که میفهمه. حالا من فرمایش کلی شما رو قبول میکنم، برعکسش میگم. میگم در اون لایه های بالایی، یعنی اون سطوح معنوی بسیار بالا در سطح حضرت خضر، در سطح بزرگانی مثل حافظ، بذار معلوم میگم، اینا مایلن که کسی نشناسدشون و مخفی باشند و کسی سراغشون نیاد و مشهور نشند و بله. ولی میاد لایه های میانی تر، نه اونجا دیگه به قول ایشون همین خوبه دیگه، همه ما رو بشناسند و بدونن ما چه توانایی داریم، از ما استفاده کنیم، ما از دیگران استفاده کنیم. همین حقو برای خودمون قائلیم که خودمون رو معرفی کنیم، دیگران با ما آشنا بشن. همین حقو برای دیگران قائلیم که خودشون معرفی کنن. من میگم چیه لذا، من رفتم توی قم یه سایتی زدم به نام andishvaran.ir، یعنی هر چی طلبه باسواد بوده اینجا معرفیش کردم. دقت می‌کنی؟ گفتم آقا طلبه ها بیاد، بعدم یه یوزر نیم پسورد به خودشون دادیم که خودشون بیان اگه مقاله جدید آوردن اضافه کنن، تجارب اجرایی جدید آوردن خودشون اضافه کنن. دیگه نه ما بریم اصلاحات رو چی فایلاشون رو اصلاح کنیم. لذا ما در ماها که سطوح میانی هستیم مثل من و شما و اینا چرا نه دوست داریم هم خودمون رو معرفی کنن. میگیم خب حالا چرا دو تا نکته دیگه هم مهم بود، این ویکی‌پدیا ننوشه حیف شد مثلا بود اینه مینوشه برای اون نمیاد مثلا. ما یه خود از اون مقام معنوی خیلی عالی متعالی که مثلا بزرگانی داشتن متنزل هستیم. ما همین دیگه، ما اینایی که ما هستیم همینجوری ها هستیم. ولی خب سطحی از این هست که در اون سطح واقعا دلشون نمیخواسته که کسی بشناسنشون، مثلا بد میدونستن که کسی در مسیری بره که شناخته شده بدن. این سطح معمولا در سطوح عرفانی بیشتر جلوه میکنه، یعنی ناشناختگی در سطح عارفان بسیار امر پسندیده و فضیلت مند. اما نه، ماها که توی همین زندگی های امروز و دود و آلودگی و نظر خالص زندگی میکنیم که با اون عرفان و معنویت، چون با گل و بلبل و اینا خیلی سازه، ماها که این چیزا رو پیدا نمیشه. ما بله حافظ هم که تونسته حافظ بگه به خاطری که بله خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خودش دیگه خداوند ها نگهدار از زوالش. اون فضای اونجوری و بدون دود دم و اون حال هوا چرا نمیشه شعرا میدونید یه قریحه ای دارن در هر فضایی، اصلا اون قریحه عرفان هم همینطوره. عرفان هم اصلا عرفان یک شرایط محیطی جدی نیاز داره. یکیش اینه که خیلی با دیگران سرکله نزنی، توجه این خانه گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، یا یه گفتش در خانه یه نفر بیشتر جا ندادن دیگه جا برای تو ندارن، خانه دل مرنزورش بود. اصلا خوشش نمیاد مثلا با تو سلام علیک بکنه، میگه حواس منو تو پرت میکنی، به من تو حال خودم باشم. البته خب اون الان شرایطش آماده نیست، ما هم اصلا مقدماتش که هیچی، الف بای مقدماتش هم بلد نیستیم چه برسه به مقدمات. ما در اون شرایط نیستیم.
خیلی گسترده تر از اینه، فکر کنم که ما رب داره از این کنه خواستم طولانی شد. اینم اینکه مثلا شما اگه ایسی با اسمدگی، پایبندی و اعتبار سنت خب اون مطلب
همینطوره، دنیای مدرن همینطوره. دنیای مدرن همینی که تو میگی، دنیای مدرن میگه آقا حرف از کسی داری نقل میکنی ارجاع بده. یکی از بزرگان بود، یک کتابی چاپ کرده، گوش کن آقای عراتی، یکی از بزرگانمون یک کتابی زد اسمش روش ننوشت، از همین بزرگان که شاگرد آقای قدوسی بود. ما اصلا هر چی میگشتیم اسمشون رو تو این کتاب خیلی هم نمیشون نوشته. بعد یه روز یک کسی اومد این کتاب به نام خودش زد اومد بیرون، اونجا بود که ایشون گفت آقا این خلاف فلان، پیگیری کرد اسمش رو گذاشت رو کتاب. ولی به نظرش رسیده بود که مثلا اسم خودش رو رو کتاب نزنه که مثلا اینجوری بفهمن که ایشون اینو نوشته. قد میکنی چه ارز میکنم؟
ببخشید یه جایی فهمیدید در زمان ارزیابی اخلاقی باید دو چیزا بررسی کنیم، یک آیا فعل به ذاته خوب است،
دو شرایط پیرامونیش رو لحاظ کنیم و مبتنی بر اون شرایط اون وقت یه حکم جدید دیگه ای صادر کنیم. نکته بود که ایشون فهمید. بله امام آقا یک چیز منحصر به فرد بود، یک عارف فقیه بود، اصلا این دوتا با هم نمیسازه یعنی فقه با عرفان اصلا هیچ جایی جفت چفت در طول تاریخ اسلام نشده. یه چیز خاص و خاص بود.
بله بله بله
درست میگه آقای حرفی، میگه بذار من صحبت تمام بفرد.
شیفت پارادایمی که از امام داد همین بود که قبل از انقلاب مذهبیان دیدگاهی که شما داشتین رو داشتن، یعنی کلن یه دیدگاه معنوی خودگرایی که هیچی منفک از جامعه، منفک از محیط پیرامون خودشون، یک محیط بسته رو بر خودشون شکل داده بودن و از این گفتن ما اگر خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم کافیه. و این شیفت پارادایمی از دماغ کرد که
میگم حالا شما الفبای مقدمات هم نرفتی. ببین عرض کنم حضور شما که اونایی که قائل به این سطح گمنامی هستن، ببخشید جسارت نمی کنم خدمتون، میخوام یه واقعیت عینی رو براتون بگم، اونایی که به این سطح از عرض کنم حضور شما که به این سطح از عرفان میرسن و شناخت میرسن، دو تا اعتقاد دارن. من یکیش رو براتون گفتم، خیلی اعتقاد دارن. یکیش اینه که باید اول آدم باید به کسی توجه کنه، بعد از این که میرسی به یه مرتبتی بهش میگن وصال، بعد از اون مرتبت توصیه‌ای به نزوله، یعنی بعد از این که واصل شدی بعد باید بیای پایین، بیای اون وقته که وقتی که دست گرفتن بنده کن. منتها عرض کنم حضور شما که ما راه رو نرفته دنبال اینیم که دست یکی دیگر رو بگیریم. یه شعر خیلی قشنگی داره، تا راه رو نباشی که راه برشوی، همچین جمله قبلش حالا یادم نمیاد. بله. ای بی خبر بکوش تا صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که راه برشوی. صاحب خبر اول باید بشی. خب تو صاحب خبر نشدی، این خیر تو نیست که بری دست کسی رو بگیری، تو خبری نداری، چیزی به چیزی نرسیدی، کف دست چیزی نیست که. حالا حضرت امام شیفت پارادایمی نکرد، در دو سیر به سر برد، یه سیر حالا شاید قبل از خرداد 42 که خودشون در حال رشد و نمو اخلاقی و عرفانی بودن، به یه مقطعی که رسیدن و شروع کردن به افشا و پایین، قوس نزول بهش میگن، اومدن پایین. ببینن
که اینیت که از این چیز سیری که قبل بوده و بعد بوده دارم نگاه،
خود حضرت امام میگه یا دیگران رو داری تفکیک میکنه. من خود حضرت امام قبل و بعد دارم،
روحیه
رو یعنی دیگه که امام داشته بود، یه آدم غیر از اون آقا گفتش کنش به اجتماع به دانشگاه نگو که اول خود سازی کن. گفت برید همین هر نه، اتفاقا همین صحبتشون رو همین هفته پیش من داشتم گوش می‌کردم. به پاسداران میگم شما پاسداران دو وظیفه دارید که یکیش مهمتر از دیگری است. اون وظیفه کوچکتر این است که مراقبت کنید کسی این دشمنی وارد این مرز و بوم نشود، بخواد چی فلان اینا، ولی وظیفه بزرگتر که از آن هم بزرگتر است این است که مواظب خودتان باشید که دشمنی وارد نفس شما نشود.
همون هر دوتاش با همه، هر دوتاش با همه، یعنی که یکی رو تعظیم کن به خاطر دیگری، هر دو رو با هم ببخش اما اون مهمتر، یعنی ما میگیم علی تو حوزه فرد مرجع هم سطح بندی اون لایه‌های بالا رو باید بدیم،
چرا؟ چون حالا ما مثلا بودجه مملکت اینجوری شدیم درس میدیم. چرا من نباید وبلاگ داشته باشم؟ نتیجه تحقیقات خودم اونجا بذارم.
ما نگفتیم نداشته باشی.
نه، میگم اصلا کار خوبیه و باید بکنی. آها.
خیلی ما که کردیم از شما بوده و گاه خود مقام نظر با مقام عمل میشه دوتا. ما نظریهشو گفتیم، عملش هم که باش مخلص شما هستیم.
خب
خیلی باش. نه من چون منافاتی بین فرمایش شما با عرض خودم نمیبینم، هم در این فرمایش خودتون رو دارم تکرار میکنم، شما باز حالا به یه سطحیش تاکید. میگم دوتا سطح داره، یه سطحی داره که سطح در حقیقت فضای عرفانی و قوس صعوده، یه سطحی داره که سطح نازله یا قوس نزوله. سطح نازلش که ما هستیم، قوس نزولش هم همون عارفه است که از اون بالا بلند شده اومد پایین. این دوتا تجویز میکنه که انسان، تجویز که نمیکنه الزام میکنه، میگه واجبه آقای عارفه است که خودت واصل شدی، واجبه که دست دیگران بنویس قشنگ بذار. ولی خب تو سلک عرفانی، من حالا این جمله رو بگم تمام بشه، در سلک عرفانی دو جور عارف داشتیم، بعضی عارفان ساکت و بعضی عارفان گویا. مرحوم آقای عرض کنم بهاءالدینی اگر بشناسیدشون، یک عارف ساکتی بودن، چیزی بیان نمی‌کردن. اما از آقای عرض کنم حضور شما که حسن زاده آملی عکس اینه، یعنی شما هر چی ببینه میگه قشنگ. من دفعه خدمتشون رسیدم گفتم که من یه چیزی از شما شنیدم، می‌خوام ببینم درسته یا نه. معمولا عرفا نمیگن. گفتم من شنیدم شما رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشاهده فرمودید که دارن اذان میگن در گفتم این شنیده من دارم. گفت بله همینجا. بله مشکل این... نه اینجوری فرمودن که مشکل نیست آقا، دیدنیه آقا، شما هم میتونید ببینید، مشکلی نیست، هست آقا هست. همینجوری یه تعبیر اینجوری کردم که تایید کردم. بعضیا نه تحفظ دارن چیزی نگن، مثلا مخفی بشه که نفهمن کسی ارتباط داشته و فلان. خب بریم سراغ تحفظ و نامداخله گری. اینم بگیم تمام بشه. خب دوستی رو هم که گفتیم بله، هر یک بله، دوستی یکی از فضائل دینی محسوب میشه و برخلاف دوستی های اینترنتی که زود به وجود میاد، زود هم تموم میشه، در اسلام و در بین بزرگان توصیه شده که دوست قدیمیش خوبه، همه چی جدیدش خوبه الا دوست، دوست قدیمیش خوبه. یعنی دوستانی که قدیمی تر هستن این فضیلتشون بیشتره. امام صادق علیه السلام فرمودن هر دو مسلمان و مؤمنی، صفحه 80 خط آخر، هر دو مسلمان مؤمنی که با هم مواجه شوند هر یک دیگری را بیشتر دوست بدارد فضیلت او بیشتر است. یعنی تو دوستداری هم هر کی اون یکی رو بیشتر دوست داشته باشه واقعا، نه به زبان، اون فضیلتش بیشتر. چگونگی روابط دوستی بین افراد از حریم خصوصی آنها محسوب می شود. حالا یکی بگه دوستی چه ربطی به حریم خصوصی داره؟ اینجا این تو این یه خط اینو توضیح داد. چگونگی روابط دوستی بین افراد از حریم خصوصی آنها محسوب می شود. اون روایت ام سلمه هم که امروز اشاره کردم که پرسش وقت دوستی وقتی به صمیمیت میرسه، عرض کنم حضور شما که بعد این عبارت بخونم، حالا که دقیق بخونم وقت اشتباه نکنم، خداوند متعال بین زن و شوهر رابطه دوستی و مهربانی برقرار کرده است، سوره روم آیه 21. روابط زناشویی نمونه ای از روابط دوستان است که به حد صمیمیت رسیده است. از روایت منقول از ام سلمه نیست برمیاد که جستجو از احوال زناشویی دیگران کار خطایی است. خب این دیگران هم بد نبود، اینجا بود. تحفظ و مداخله نکردن در مقابل مزاحمت مداخله و خبرگیری. خب این فضولی رو هم که صحبت کردیم براتون اون روز گفتیم که نامداخله گری در مقابل مداخله گری و فضولیه. یه وقتی که فضولی میکنه تو کار دیگری یا فضولی نمیکنه. یه آیه شریفه مونده که ما باید تفسیرش رو براتون بگیم دیگه، بحثمون تمام میشه. این آیه شریفه رو صفحه 83 یه مطالعه بفرمایید، بعداً خیلی چیزا استنباطاتی ازش خواهیم کرد. یه سری هم با ابزار استنباط آشنا خواهید شد تو این دو صفحه آتی، چون مایل هستم شما رو آشنا کنم با روش استنباط ولو به صورت یک کیس. اینو میذارم یه جلسه براتون بگم، جالب خواهد بود. یعنی ببینید ما طلبه ها چگونه از یه آیه قرآن استدلال میکنیم برای اون نظریه‌ای که در پس ذهنمون داریم. این مقدار توضیحاتی میخوام اینجا بهتون بدم. حتما یادم بندازید که توی جلسه‌ای من این بحث واقع‌گرایی در نظر بعضی از فیلسوفان اسلامی رو براتون بگم، که همین بحث تفاوت بین راه رفتن و راست گفتن. خب ما بفرمایید ببینم که من نخندیدم، اما کسایی خندیدم. عرض کنم حضور شما که چی کسی دوشنبه قرار پرزنت کنه. من اینجا ببینم کی؟ دوشنبه، امروز دوشنبه بود، شنبه. شنبه انشالله جلسه خواهیم داشت. من یا بحث امنیت رو اگر مالکیت فکری
در شده درستان میخوانم، اما اوپیرایت هیچ جا نمیخونه.
چشم من اول رو میگم خیال شما راحت بشه بعد نمیتونه دیگه. چی؟ خب بفهمید ببینم که کوپیرایت، ببینیم مسئول کوپیرایت کیه؟ محمد، آقای محمد ظاهری تش دارن؟ نه بچه نازنینی. خب من گفتم ببینم عذیتش بکنم مادر دیدم نه بچه خوبی. خب عرض کنم حضور شما که دیگه چی؟ دیگه داشتیم توی اون یکی، اون یکی متنم باید باشه مالکیت فکری. اسرار تجاری آقای حامد حقیقی نیستن، آقای سید علی رضوی دست شما نکنم یا علی. آقای رضوی بحث فصل 6 تون چیه تا اخلاق تجاری؟ Foundation of Intellectual Property. چرا دیگه؟ Trade Secret، Trade Mark، Personal Identity. 5. مسئول 5 کیه؟ آقای سید علی رضوی. چرا دیگه نوشتیم ما؟ چی پچینه؟ چیه موضوع بحث؟
در مورد پرایویسی، یعنی برای ابزارهای امنیت.
خب حالا من نگاهی میکنم. آقای رضوی ناشناختگی امنیت مالکیت فکری ثبت تجاری. آقای سید علی رضوی هستی شما؟ اونجا من نوشتم مالکیت فکری ثبت تجاری. فرستادی ترجمه تو؟ آقای حامد رضوانی ناشناختگی امنیت مال ایشونه، ایشون که ارائه داده. خب عیب نداره. آقای ظاهری میتونی آماده بشی شنبه؟ دوشنبه. خب از ما دوشنبه خدمت شمایی. آره
شنبه اون سوال سال خیلی فلسفی مهمیه. کدوم سوال؟ باز بکنید که این نگاه کالا و فشن
چیه؟
ما به چی میگیم کالا، به چی میگیم خدمت؟ اصلا یه اصلا وقتی که میشه
کالا یه مالکیت فکریه دیگه.
خب
میدن اول خود بریم آروم آروم بحث بکنیم دیگه، به وارد بحث مالکیت فکری بشیم. خب بذار من یه حضورتی آقا بکنم که شما ناراحت نشین. نکه اومدن آقای عمرانی کمره ای آقای کمره ای قیبت زیاد داری ها. بیا برای کلاس بیا ببینیم چرا قیبته. سیفی وسوق عالم حقیقی. آقای حقیقی نیستش؟ فیاض بخش رضوانی تسلیمی رزشکیان ارسطویی اسماعیلی دانیالی رضوی ظاهری عباسی اصار نجات. بعضی از عزیزان اصلا سوال نمی کنن، چی مشارکت نمی کنن، مشارکت کنید آقای کنن. گرجی موینی ناصریان برای واصلین گمنام خوب شما کرد واصل نجات بیکلری ولوی بروجردی شیرازی شعبانی شیرزاد منتظری بهرانی. جلسه گذشته قایب بودی آقای بهرانی. بیاتی دهقانپور میرزای پور منشی حراسی بفرم. Thank you.